بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى نبينا وعلى أحبائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که ملاک در اتحاد فضیلتین چیه؟ یا روی این تعبیر که بگیم در استصحاب و با موضوع معتبره حاکم به بقای موضوع چیه؟ آیا حاکم عقل یا عرف یا ما باید به لحاظ دلیل لفظی ببینیم آیا موضوع باقیه یا باقی نیست؟ بنابراین شد که ما بعد از اون مقدمه‌ای که ذکر کردیم فرمایش مرحوم آخوند رو اول مطرح بکنیم و بعد ببینیم که بین فرمایش مرحوم آخوند و اون چه که مرحوم شیخ و حواشی رسائل در این باب مطرح کردند آیا فرق وجود داره یا خیر، و در این بحث دو یا سه اشکال مهم وجود داره که این رو باید در دنباله بحث مطرح بکنیم و به این نتایجی برسیم انشاءالله. مرحوم آخوند در کفایه در این قسمت بحث، یعنی بعد از این که اون بقاء الموضوع رو آمدن معنا کردن و خودشون مسئله اتحاد فضیلتین رو اختیار کردن که در استصحاب اتحاد قضیتین، قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعا و محمولا باید یکی باشه، حالا سه تا مطلب رو اینجا بیان می کنن. یک مطلب این که ما اگر ملاک در بقا رو عقل قرار دادیم چه فرقی می کنه با اونجایی که ملاک را عرف یا دلیل شرعی قرار بدیم. و مطلب دوم فرق بین عرف و دلیل شرعی و لفظیه، چه فرقی میان عرف؟ این که ما موضوع رو من جهت العرف بگیم باقیه یا من جهت دلیل شرعی باقیه، فرقش چیه؟ و مطلب سوم این بحث اثباتیه که بالاخره آیا از ادله استصحاب ما بقاء الموضوع را عقلا لازم داریم یا بقاء الموضوع را عرفا لازم داریم یا بقاء الموضوع را دلیلا لازم داریم. در مطلب سوم یک بحث اثباتی میکنه مرحوم آخوند. اما مطلب اول چه فرقی وجود داره و ثمره این که ما حاکم به بقا را عقل قرار بدیم از یک طرف یا حاکم به بقا را عرف یا دلیل لفظی قرار بدیم؟ می فرمایم که اگر ما آمدیم حاکم به بقا رو عقل قرار دادیم لا مجال للاستصحاب فی الاحکام، اصلا دیگه باب استذهاب در احکام بسته میشه و استذهاب یک دلیلی میشود که فقط در موضوعات خارجیه جریان پیدا میکنه. اما اگر ما آمدیم دلیل را عرف، یعنی اگر بقا الموضوع را عرف یا دلیل شرعی قرار دادیم، این اشکال دیگه پیش نمیاد. استصحاب هم در احکام جریان پیدا میکند و هم در موضوعات. خب حالا بیانش چیه این مدعا؟ مدعا اینه که اگر ما محور را عقل قرار دادیم، استصحاب فقط در موضوعات جاریه، لا مجال لجریان الاستصحاب فی الاحکام. اگر ملاک را عرف یا دلیل شرعی قرار دادیم، استصحاب هم در احکام جاری می شود و هم در موضوعات. در توضیح این مطلب می فرمایند که در مواردی که ما شک در حکم داریم، این شک در حکم لا محاله به خاطر یک تغییری در موضوع، باید موضوع تغییر مایی کرده باشه، و الا اگر قیود موجوده در موضوع تماما باقی باشه. بگیم یه موضوعی داریم دارای 4 تا 5 تا قیده، اگر این قیود تماما باقی باشه دیگه ما شک در حکم نمی کنیم. شک در حکم برای این است که یه قیدی از قیود موضوع تغییر پیدا کرده. خب میریم سراغ عقل. عقل میگوید تمام قیود عنوان مقوم رو داره، به حسب اولی البته، الا مواردی که دلیل باشه بر این که مقوم نیست. عقل میگه اگر یک موضوعی دارای قیودی شد، این قیود همش در حکم مقومه. وقتی در حکم مقوم شد، خب اگر این قیدی که الان یک تغییری درش به وجود آمده، این قید الان معدوم شده، قبلا این موضوع واجد این قید بود، الان فاقد این قیده، پس موضوع عقلا موجود نیست. و اگر موضوع عقلا موجود نشد، ما دیگه در احکام نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم، چون دائما از نظر عقلی شک در احکام منشأ شک در موضوع، و عقل میگه با تغییر موضوع اینجا دیگه حکم منتفیه.
من
قیمه به شما این موضوعی آخون کاغذ توضیح نداره، چون چرا عرض میکنم؟ عرض میکنم خیلی خوبه، اگه چیزی میدید عرض میکنم میکنم. بذارید اونو کلام آخون رو بگیم، اشکال داریم برای آخون عمده این از بله عرض میکنم. عرض میشود که پس ببینید در باب احکام شک در حکم لا محاله، به جهتی است که تغییری در موضوع به وجود آمده. شک در حکم هیچ راه غیر از این نداره. حالا اون مقدمه‌ای که قبلا عرض کردم گاهی اوقات شک در حکم من جهت این است که آیا ناسخی داره یا نه، نسخی تحقق پیدا کرده یا نه. اما با قطع نظر از مسئله نسخ، شک در حکم فقط علتش تغییر در موضوع، موضوع تغییری درش به وجود آمده باشه. اون وقت عقل میگوید وجود داخله و موجوده در موضوع عنوان مقدم رو داره، الا یه جایی که یک دلیل روشنی قائم شده باشه ولی که این قید مقدم نیست. عقل یه هر قیدی رو متکلم آورده، این قید مقدمه به حسب ظاهر و به حسب اولی مقدمه. اگر این قید تغییر پیدا کرد و ظاهر شد، موضوع عوض میشه. بله؟ عقل هم چه هر جا میزنه. عقل میگه که اگر یک کسی، مثل اینکه شما در ادبیات بگید الاصل در اصول، الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا حالا اونجا ممکنه بگن استعمالات اکثرا اینطوره، ولی این یه خورده ریشه عقلی هم داره. وقتی شما اونجا میگید الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا احترازی یعنی مقدمه، باید مقدم باشه. عقلا میگه که اگر متکلم آمد گفت ال ما المتغیر نجسون، الان اگر تغییر از بین رفت، اون چی که الان موجوده با اون چی که سابقا بوده دو تاست، این دیگه اون نیست.
بله.
در موضوع، در موضوع
یعنی اون رو هم بهش عرض گفتن جوهر مقرمات و ذات و جنس و فصل، اگر تغییر نکنه جنس و فصل جاش، یعنی میخوام بگم همچین اصلی هنوز اطلاق
نه حقیقت نه ببینی نه نه
مجموعه
ببینید اینه که ما داریم میگیم خرد نشه. حالا ما مثالها اینا رو میزنیم روشن میکنیم مسئله رو. ببینید میگیم الاصل و فی القیود، یعنی قیودی که مربوط به خود موضوعه. ببینید عقل میگه زید جالس با زید قائم دو تا موضوعه. عقل میگه اگر این گفت اکرم زید جالس رو به ما هیچ دلیلی نداشتیم برای اینکه این جالس خصوصیت نداره، این عبور داخل در موضوع. حالا اگر این قید تغییر پیدا کرد، این یعنی ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل قیود رو عنوان مقدم براش قائله. عرض میکنم که نظیر، حالا نمیخوام ذهنتون مشوش بشه، مشوش بشه، نظیر اون چه که میگوین تمام حیثیات تعلیمیه در احکام شرعیه اگر ما بدیم به دست عقل، عقل میگه این حیثیت تعلیمیه در احکام من عقل جنسیت تغییریه. این یه قاعده است که یه وقتی ما در این بحث‌ها زیاد از این قاعده استفاده کردیم در بحث علت و حکمت. عقل اصلا حیثیتی به نام حیثیت تغییریه نداره، این شرعه و این عرفه که حیثیت رو میاد میگه یک حیثیت تغییریه داریم، یک حیثیت تغییریه. البته در احکام خودش داریم میگیم، یعنی تمام حیثیات در احکام عقلی حیثیت تغییریه. شما هیچ حکم عقلی پیدا نمی کنید که اون حیثیتی در موضوع اشتغالت داشته باشه بگیم این حیثیت حیثیت تغییریه است. هر حیثیتی که در موضوع احکام عقلی است تغییریه. حالا نمیخواد ذهنتون رو اونجا ببری، اینجا الان چی داریم میگیم در توضیح کلام آخون؟ در توضیح کلام آخون، آخون میگوید شک در حکم مسبب از شک در مسبب از تغییر در موضوع. این که روشنه، یعنی جایی که مسئله نسخ در کار نباشه، شک در حکم هیچ منشأی غیر از تغییر در موضوع نداره. خب تغییر در موضوع رو بریم سراغ عقل. عقل میگه آقا اگر هر غیری از قیود موضوع زائل شد یا تغییر پیدا کرد، موضوع عوض میشه. هر غیری میخواد باشه، به چه لحاظ؟ به لحاظ این که در نزد عقل تمام قیودی که در یک موضوع وجود دارد مقبل اون موضوعه. بله الان میگیم ممکنه به لحاظ لسان دلیل بگیم قید مقوم نیست، به لحاظ عرف بگیم مقوم نیست، اما عقل میگه هر چی که عنوان میگه یا قید یا قید نیست. اگر قید هست، با زوال این قید موضوع تغییر پیدا میکنه. اگه قید نیست، بودن و نبودنش یکیه، جز موضوع نیست. پس ببینید عقل وقتی چنین نظری رو داره میگه خب حالا اگر یه قید اینجا موضوع بود، این قید ظاهر شد، اینجا یه مجالی برای استصحاب در احکام نیست. حالا عرض میکنم، حالا همین که اول فرمودیم با آخون میگیم خب شما همین حرف رو در استصحابات موضوعی هم بزنید، چرا اونجا قائل به جریان استصحاب هستید در موضوعات؟ میفرماید که در باب موضوع خارجی مثل اینکه قبلا یقین به وجود زید داشتیم، الان شک داریم زید موجوده یا نه. تعبیر این است که از شک و فی الموضوع، حالا مضمونش اینه، شک کن فی نفس ما تیقن بهی سابقا، یعنی اینجا تغییر به وجود نیامده. ما نمیگیم به این که در موضوعات یه زیدی داریم، این زید قبلا میگفتیم موجوده، حالا این زید دستش قطع شده، تغییر درش به وجود آمده، خب دستش هم قطع بشه باز زیده. این نیست. در موضوعات میفرماید که شک در موضوع، شک فی نفس ما تیقن به این سابقن هست. حالا از میکنم اون وقت همین سوال مطرح میشه که خب آقا اگر موضوع تغییری نکرده، یعنی ادعای آخوند اینه در شبهات موضوعیه موضوع تغییر نکرده، منتها یک جهات عرضی مطرح میشه، یک احتمالاتی مطرح میشه. میگم آقا این زید نمیدونم سیل آمده او رو از بین برده یا نه، نمیدونم زلزله آمده او رو از بین برده یا نه، نمیدونم کسی بهش حمله کرده او رو کشته یا نه. یک جهاد این چنینی عارضش میشه، ولا خود موضوع تغییر نکرده، زید زیدون. شک در وجود زید شک از فی نفس خود متیقن بدون هیچ تغییری، یعنی نمیگیم بگیم آقا این زید یه تغییری کرد زیده چه در قضیه متیقنه چه در قضیه مشکوکه. در استصحابات حکمی میگیم این موضوعی که الان هست با اون موضوعی که متیقن بود یه تغییری درش به وجود آمده. اون موضوع متیقن الما اون متغیر بود، این الان تغییرش از بین رفته. اما در شبهه موضوعیه میگیم آقا زید زیده، فرقی نکرده، فقط نمیدونیم آیا این زید یه چیزی آمده او رو از بین ببره یا نه. اسرائیل آمده قبض روحش کرده، زلزله آمده، چی آمده از بین برده یا نه، استصحاب مریض شده مرده یا نه، دیگه موضوع تغییری نکرده. به عبارت ما
از نظر عقل
برای اون جهانی
که
مرتبط با موضوع بیوز
موضوع
هست، هر
بیوز زید موضوع نداره، منشه شکل نمیتونه باشه. اگر وقت اگر جهانی که مرتبط باشه وقت به موضوع نداره، منشه شکل نمیتونه باشه، اگر هم
رقص داره از نظر عقل بلاخره میشه از بیوز موضوع. خیلی خوب، حالا ببینید ما آقای مایفادی امروز فرمایشه، ببینید من بر تنظیم بحث عرض کردم مقایم کلام آخون رو بگیم و یک مسئله خیلی اساسی با روش شیخ و حواشی شیخ در رسائل وجود داره اون رو بیان بکنیم، بعد بپردازیم که اصل کلام درسته یا نه. ولی تا اینجا دفاع داریم میکنیم از آخون، در دفاع از مرحوم آخون میگیم آقا در شبهات موضوعیه بگیم کان این زید موجودن، الان هم موضوع رو چی قرار میدیم؟ همون زید. نمیگیم زیدی که این بهش اضافه شد، این ازش کم شد، همون زید. مدتا
اون جهات
نه
داره موضوع اعتبار داره یا نه، دو حالت داره. اگر اصلا
ربطی به موضوعی نداره اون جهاتی که میفرمایید نمیتونه منشه شد. خب حالا برای جواب شما رو عرض بکنم، ببینید اون چی که در ذهن من رو ما آخونده اینه، درسته در شبهات موضوعیم ما منشأ شک میخواییم، اما این منشأ شک قیود زائلی در موضوع نیست. به این بیان یه وقتی هست که میگیم آقا یه موضوعی داریم، این موضوع قیودی داره، این قید الان زائل شده، منشأ میشه برای ما در شک در حکم، این یکی. اما یه وقت میگیم آقا نه، موضوع همون موضوعه، ما نمیدونیم این حکمی که برای این موضوع بوده به نام وجود یا به نام حیات یه عامل این حکم رو از بین برده یا نه، ولی موضوع همون موضوعه.
این جهات از نظر عقل بین جهات را بیوند نمیشه، از نظر عقل
بین
جهات میشه
چرا این که من چه شک باشه؟ شما میگید آقا زید، ببینید حالا داریم بیان دقیق میکنیم، میگیم شما در شبهه حکمیه در عقل بگید موضوع تغییر کرده یا نه، میگه بله. یعنی لب به کلام آخون به این برمیگرده که در شبهات حکمیه موضوع عقلا تغییر کرده با تغییر در خود موضوع، اما در شبهات موضوعیه موضوع عوض نشده. شما میگید آه این فرش قبلا نجس بوده، این فرش قبلا نجس بوده، الان شک میکنید نجاست این فرش از بین رفته یا نه. خب این علت شک شما چیه؟ علت شک شما این است که آیا برای حد رافعی اومده یا نیامده، آیا متحری اینجا اومد یا نیامد. یعنی این بعید نیست، ولی اینکه حالا آخون در اینجا نفرموده، یه حرفی رو خود مرحوم شیخ داره. مرحوم شیخ میگوید که ما اگر استصحاب رو حاکم به بقای موضوع رو درش عقل قرار بدیم، استصحاب فقط در شک در رافع جریان داره، دیگه شیخ بین حکمی و موضوعی فرق نگذاشته. آخوند که این رو داره میگه، میخواد بگه در موضوعات همیشه شک ما در رافعه. یه حکمی در یه موضوعی بوده، این حکم آیا علتی میاد این رو رفع بکنه یا نه؟ ولی موضوع همون موضوع
حکم در رافع شبهی موضوعی هم تو که فرمودی حکم جزئی
چرا؟ نه؟ چی گفته؟ چرا؟ شارع میگه ممکنه مطهر اومده باشه اینجا.
مطهر
میاد؟ نه، پس خود موضوع جواز نشد، فرق نشده. حتی بعد از مطهرم که بیاد این موضوع همون موضوعه، تغییر نکرده که. ببینید، الان اگر این فرش براش مطهر اومد، یقینم داریم یه فرشی نجس بوده، حالا مطهر اومد پاکش کرد، موضوع داده شد؟
قیود
موضوع داده شد؟ قیود نه، اونم عوض نشده، اونم عوض نشده، موضوع فرشی، الانم موضوع فرشی. نه، اینا نیست دیگه، نه. ببینید در واقع شبهات موضوعیه ما همیشه شکمون برمیگرده به اینکه یه عاملی این حکم رو برطرف کرده یا نه، ولو من غیر جهت الموضوع باشه. هیچ دلالتی در قیود موضوع اصلا نداره. بله؟ خب من ندیدم اونطور، ولی همینه، هر تحقیق همینه.
خودش کارهای تامه میشه، درسته؟ همیشه شک در موضوع، شک در انعدام و عدم انعدام موضوع.
نه در شبهات موضوعیه، چه کانه تامنش، چه کانه ناقصش، البته اونجایی که محمول در کانه تامش داریم، در کانه ناقصش برمیگرده اون شبه حکمیه. خب اگه اجازه بدید امروز کلام آخوند رو بگیم، حرف زیاد داریم اینجا البته. پس ببینید آخوند میفرماید ما اگر ملاک رو عقل قرار دادیم، استثناء دیگه در باب شبهات و حکمیه جریان نداره، فقط در شبهات موضوعیه جریان داره. اما اگر حاکم به اتحاد قضیتین را عرف یا دلیل قرار دادیم، می‌فرماید اینجا دیگه استصحاب هم در شبهات حکمیه جریان داره، هم در شبهات موضوعیه. چرا؟ می‌فرماید برای این که وقتی می‌ریم سراغ عرف یا سراغ دلیل، چه بسا عرف و دلیل اون قید رو از مقدمات ندانه، یعنی همون توضیحی که در قسمت قبل عرض کردن، عقل دائما قیود رو از مقدمات میدونه، اما وقتی سراغ عرف و سراغ دلیل میاییم، گاهی اوقات میگه مقدمه، گاهی اوقات میگه مقدمه نیست. اینطور نیست که بگیم عرف و دلیل نقطه مقابل عقل، دائما میگن مقدم نیست. نه، وقتی ملاک عرف یا ملاک دلیل شد، عرف و دلیل میگن در بعضی از موارد مقدمه، در بعضی از موارد مقدم نیست. اونجایی که مقدم نباشه ولو در شبهات حکمیه، ما استصحاب رو جاری میکنیم. این قسمت اول. اما قسمت دوم فرمایش مرحوم آخوند این است که چه فرقی میان این که ما بگیم حاکم به اتحاد قضیتین عقل عرف یا حاکم دلیل، چه فرقی وجود داره. مرحوم آخوند میفرمان گاهی اوقات یک عنوانی در دلیل شرعی آمده، العنب و اذا قلا یحرم، ما باشیم و دلیل موضوع عنبه، ربطی به این که این عنب ذبیح بشه نداره. از جهت لسان دلیلی بین عنب و ذبیح تمایز وجود داره، اما وقتی میریم سراغ عرف روی ارتکازات خودش و روی قرینه مناسبت حکم موضوع میگوید این عنب شامل زبیبم میشه. فهم عرف اینجا این است که میگوید درست به حسب ظاهر عنب در دلیل آمده و به حسب دلیل اگر زبیب شد نمیتونیم استصحاب بکنیم، نمیتونیم بگیم این اون موقع که عنب بود اذا قلا یحرم، حالا که زبیب شد استصحاب بکنیم. من جهت این که ملاک لسان دلیل باشد، یعنی اون چه که به عنوان موضوع در دلیل شرعی آمده، ما نمیتونیم استصحاب بکنیم در زبیب، چون به حسب دلیل زبیب با عنب دو تاست. ولی وقتی میریم سراغ عرف، عرف میگوید عنب و زبیب یکیه. میگیم از کجا میگی جناب عرف؟ روی ارتکازاتش میگه، روی ارتکازات عرفی یک، روی مناسبت قرینه مناسبت حکم موضوع دو. یه وقتی یک جایی من عرض کردم یکی از خصوصیات فقهی امام اینه که این قرینه مناسبت حکم موضوع رو زیاد در فقه استفاده کرده. یه آقای گفتش که این در کلمات دیگران ما ندیدیم مثلا، و نمیخواست قبول بکنه این مطلب رو. خب این ریشه در خود کلماتی مثل آخوند و اینا هم داره، در این کمچین بحث به این مهمی. قرینه مناسبت حکم موضوع میان عرف یا عنب و زبیب یکی، به طوری که ببینید، به طوری که میگوید اگر همین عنب زبیب شد ما آمدیم گفتیم اذا قلا یحرم، این ابقاء همون حکم سابقه یک، و اگر در زبیب بگیم اذا قلا لم یحرم نقض اون حکم سابقه. عرف روی ارتکازاتش و روی قرینه مناسبت حکم و موضوع میاد یک چنین نظری رو داره. خب همین را عرض میکنیم. ببینید بحث در همین جا این است که خب همین اشکال خوبی که الان ایشون مطرح کردن، میگیم آقا لسان دلیل و مرجع در الفاظ وارده در ادله لفظیه عرفه، کمان که میگن آقا مرجع در باب مفاهیم عرفه. یعنی هر لفظی تو هر روایتی تو هر آیهی بیدیم عرف ازش چی میفهمه. حتی این رو میدونید اگر عرف برخلاف لغتن بگه در تعارض بین عرف و لغت چی مقدمه؟ عرف مقدمه. خب سوال اینه، این پس شما چرا این دوتا رو مقابل همینجا قرار دادید؟ از یه طرف بگید موضوع دلیلی، از یک طرف بگید موضوع عرفی، در حالی که همان دلیل رو تشخیصش با عرف. ببینید همین است که دیروز عرض کردم که این عبارت مرحوم آخوند رو ولا زیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمه علا خلاف ما مرسو که زفی از هانه به حسب ما تخیلوه من الجهاد و المناسبات فی ما اذا لم تکن به مثابت تسلح، تسلح یا لو هر دوش درسته ولی به زم معروف داره، تسلح و قرینتن علا سرقی اما هو ظاهرون فی. ببینید عرف دو جوره، یک وقت این ارتکازاتش، این قرائنش به اندازه ایست که قرینه می شود برای این که یک لفظی رو از ظاهرش برگردونی به غیر ظاهرش. خب اینجا دیگه تقابل اصلا معنا نداره، اینجا دیگه تقابل معنا نداره. اما دو گاهی اوقات به این حد نمیرسه. عرض میگه من خودم بین عنب و زبیب فرق نمیگذارم به لحاظ ارتکازات خودم، ولی این ارتکازش در این نیبر تصرف در عنب و اذا قلا یحرم نمیشه. به خود عرض بگیم آقا این کلام عنب، لفظ عنب چیه؟ آیا شما لفظ عنب و اذا قلا یحرم میگید لفظ عنب شامل زبیب میشه؟ میگه نه. ارتکازات عرفیه و قرینه مناسبت حکم و موضوع نمیاد این لفظ رو از ظاهرش برگرداند به یک معنای غیر ظاهر. خب اینجا این دوتا بینشون جدایی میفته، یعنی هر جا عرف ارتکازاتش یا مناسبت حکم موضوع به اندازه‌ای بشود که سبب در تصرف لفظ بشود، اینجا دیگه لا فرق بین الغرفه و دلیل. اما اینجا که ما الان میریم بین این دو تا جدایی اندازیم، میگیم آقا موضوع به حسب دلیل عنب است، اما میریم سراغ غرف، عرف به حسب ارتکازاتش به حسب درمیلی مناسبت حکم موضوع دیگه بین زبیب و عنب فرقی نیست. اما این ارتکاز ارتکازی نیست که موجب تصرف در این دلیل بشه، لذا بین این دوتا فرق به وجود میاد. این عبارتی که آخون داره عرض کردم، حالا بعضی از آقایون آقای عابدین نوشتن که حالا بعد ببینم چیه. من تو همین شما هم نفهمیدی؟ ها؟ کی؟ حالا ببینید غیر از این که من گفتم علایانه این مراد مرحوم آخونده، این لازه گره از کردن ناون موضوعی خواهد به عبارت آخون هر بجرد که عنایت داریم شما دقت کنید، چون میدونم بعدن که میخواید تدریس کنید به این عبارت که میرسید همینطور باید نیم ساعت یک ساعت صبر کنید آخرش هم هرچی شرح و اینا ببینید براتون روشن نشه. این ولازیره، ببینید دوباره ولازیره، میگن یکون دلیل به حسب فهمهم علی خلاف مرتکز. حالا این وقت گذشته با عجله نکنیم، فردا دوباره